بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث دیروز که اگر شخصی دو تا جراحت شجه موزه در سر یا صورت کسی به وجود بیاره، خب دیهش معلوم است که هر کدام 5 شتر هست، ولی بحث در این بود که اگر این دوتا رو به هم متصل بکنن، حالا یا جانی خودش متصل بکنه یا به سرایت متصل بشه، یا اینکه مجنی یعلی این دوتا رو به هم دیگه متصل بکنه، یا شخص ثالثی این دوتا رو به هم دیگه متصل بکنه، که این سه صورت تصور میشد. آیا این صور در احکام فرق دارن؟ چه فرق دارن؟ دیروز عرض شد. خلاصه الان محقق روی مبنای خودش بحث را مطرح میکنن. مبنای محقق که شیخ طوسی هم در مبسوط گفتیم که مبناش همینه، گفتن در صورتی که اون جانی خودش این دوتا را با هم متصل بکنه، دیگه تقلیل پیدا میکنه. دیگه با این که در اول 10 بود، برای هر موزه 5، ولی وقتی که جانی دوتا را به هم دیگه متصل کرد، این یک زخم میشه 1. دیه این از 10 بودن تنزل پیدا میکنه به 5 بودن. خب ما عرض کردیم که این مبنا را ما قبول نکردیم، ولی حالا روی مبنای خودش محقق، همونطور علامه هم در قواعد 2 فرع اینجا ذکر کردن که فروع تقریبا 13 در کشف اللسان ذکر کرده، 2 اینجا ذکر میکنم. بسه یه فرش این است که اگر نزاعی بین جانی و مجنی علی درگیر بشه در اینجا به وجود بیاد، و اون نزاع این است که جانی بعدن نگاه کردن 1 دیگه، 1 دیگه، یعنی 2 زخم به هم دیگه متصل شده، در این که متصل شده بعدن شکی نیست، در این که قبلن 2 بوده شکی نیست و بعدن 1 شده شکی نیست، منتها نزاعی بین جانی و مجنی علی به وجود آمده. جانی میگه که انا وصلت بینهما، میگه من این دو رو به هم دیگه متصل کردم، چون من دو تا رو به هم دیگه متصل کردم، بس باید اون 10 شتر 5 شتر شده باشه. روی مبنای البته محقق داریم بحث میکنیم، ولیکن مجنی علی میگه نه خیر، من متصل کردم به هم دیگه، چون همون 10 شتر باید بدید، یا شخص ثالثی متصل کرده شما دردش درست باید بدید. یه همچین نزاعی است بین جانی و مجنی علی. وقت چنین نزاعی به وجود بیاد، ببینیم که از لحاظ موازین قضاوت قول کدامشان مقدم بداریم. البته فرضم در جاییست که بینه در بین نیست، چون اگر بینه در بین باشه قول اون کسی که بینه داره مقدم، یعنی قول مدعی که بینه داشته باشه مقدم، فرضی است که مدعی بینه نداره. اینجا محقق فرموده است که قول مجنی علی هست مع یمینه. البته معلوم است قول هر کس هم که مقدم بشه بایست بینه کشد باید یمین باشه، چون میزان فصل خصومت بینات و ایمانه دیگه. اینجا ایشان فرمان قول مجنی علی مقدم است و یمینه، برای خاطر اینکه مجنی علی میگه که تو این کار نکردی، تو متصل به هم نکردی. اصل مطابق قول مجنی علی هست، برای خاطر اینکه 2 زخم که اینجا بوده دیه اونها 10 شتر بوده، ما شک داریم که بعدن آیا جریانی به وجود آمده که 10 سقوط پیدا کنه بشه 5 یا نه. استصاب میکنیم ثبوت دیتین را، یعنی ثبوت 2 5 را استصاب میکنیم، و هر کس هم که قولش مطابق استصاب یعنی مطابق اصل باشه اون شخص قولش مقدمه، چون در اینجا قول مجنی علی مطابق همون استصحاب بقاء دیتینه، چون قولش مطابق بقاء استصحاب بقاء دیتین قولش با اصل مطابقه و هر کس قولش مطابق با اصل باشه خب مقدم است به یمینه. ایشان میگه علاوه از اصل ظاهرم همینه صاحب جواهر، چون یک بحثی هست در فصل در بحث قضا که آیا یمین وظیفه کیست، منکر کیه که باید قسم بخوره، میزان منکر آن است که قولش مطابق اصل باشه یا نه قولش مطابق ظاهرم باشه باز اون منکره. اینجا این فرماید ما هر کدام رو حساب کنیم مجنی علی منکره، برای خاطر اینکه اصل آن است که اون دوتا دیه باقی باشه، قول مجنی علیه هم مطابق این اصله، بس با نظر به این اصل مجنی علیه منکره. ظاهرم همینه، ظاهرم این است به این که اون شخص جانی اول نیامده دوباره یک کاردی برداره دو تا زخم با هم دیگه یکی بکنه، این یا خودش این کار کرده یا مثلا ایشان میگن یا یک جانی سالس این کار کرده باشه، بس اصل ظاهر اقتضا میکنه که قول مجنی علی مطابق اصل ظاهره و هر کس قولش مطابق اصل ظاهر باشه باید قسم بخوره. مجنی علی قسم بخوره که قسم خورد ده تا شطور را از آن جانی میگیریم. این حرف حرف محققه. صاحب جواهر فرمان که علاوه از این اصلای دیگه هم میشه جاری کرد در اینجا، این حرف ایشان جواهر میگه اصل عدم و سرایه میشه جاری کرد، چون که استصحابی که اصلی که جاری کرد محقق استصحاب بود، استصحاب بقاء دیتین، البته اصل مسببیه، در سبب هم ایشان میگه میتونیم اصل جاری کنیم، لفظ سبب ذکر نمیکنه ولی میگه اصل دیگه هم میتونیم جاری کنیم، اونم اصل نیست که جانی متصل نکرده تا زخم به هم دیگه، اصل عدم سرایت تا زخم نسبت به هم دیگه، اینا رو میتونیم جاری بکنیم. بعد میگم بل یقال به این که اصلا اصل با جانیه و تا اینجا اصل با مجنی علیه بود، برای خاطر اون اصل براعته، اونم اینست که جانی در اینجا تا اینجا میخواستم این اصل با مجنی علیه هست، قول مجنی علیه ما دو ده 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 شطار باید بده، از اینجا میخواه قد یقال به این که نخیر پنج تا شطار باید بده، اصل با جانی باشه، ولی اینکه اصل براعت ذمه است، ما شک داریم که این ده شطار باید بده یا پنج شطار باید بده، البته من شای شک ما این است به این که زخما رو این خودش متصل کرده به هم پنج شطار باید بده، اگر این متصل نکرده باشه ده ده شطار باید بده، بله چون این چنینه پس ما شک داریم در اقل و اکثر که ده شطور یا پنج شطوره، اصل براعت اقتضا میکنه به این که قول جانی مقدم بداریم، اینطوری بگیم قد یقال که اینطوری. بالاخره صاحب جواهر در آخر این بحث فرمان که اینجا باید دید که طرح دعوا چطوریه، چون برای خواهد در بحث قضا طرح دعوا خیلی اثر داره در این که ببینیم وظیفه چیست، مثلا اینجا همینطوره، برای خاطر اینجا چند صورت در طرح دعوا متصوره، یکی که جانی بگه انا وصلت بینهما، یکی مجنی علی بگه نخیر انا وصلت بینهما، خب هر دو میشن مدعی، اگر هر دو مدعی بشن میشن متداعیین، بینه داشته باشن هر دوشان یا هر یک اون مقدمه، هر دو داشته باشن تعارض بینتین میشه، نداشته باشن میشه بحث تدای هر دو باید قسم بخورن، باید که چطور دعوا تر شده، اگر دعوا این طور تر شده که جانه میگه انا و سل تو بینه هما، مجده میگه نخیر شما این کار نکردید، این کار میکنن را، اون میشه مدعی میشه منکر، اگر نخیر این مجده میگه نخیر انا و سل تو بینه هما، خب هر دو میشن مدعی متداعیین میشن در این صورت، فرق میکنه بس، یا مجنی علی بگه نخیر زید شخص ثالث وصل بینه هما، بازم این میشه مدعی، نه طرح دعوا فرق میکنه، مثلا اون ادعا کنه سرایت را، این میگه نخیر سرایت نکرده، اون میشه مدعی سرایت، میشه منکر، در اینجا بس ما نمیتونیم بگیم که همیشه اصل با مجنی علی همیشه اصل با جانی، باید این جای دعوا چطور طرح شده، طرح دعوا اثر میذاره در اینکه کدام مدعی باشه کدام منکر باشه، ممکنه هر دو مدعی باشن، وقت بله و فرع بعدش هم این است که و کذا، محقق میگه و کذا و کذا، اگر مثلا یک شخصی دستای کسی قطع کرده بعدم پاش قطع کرده بعدم مدتی گذشته بعد اون شخص مرده، جانی ادعا میکنه که این در نتیجه سرایت مرده، هر کجا که اون زخم اول سرایت کرده باشه یا دوم پشت سر هم باشن، دیه طرف در دیه نفس داخل میشه. یک دیه باید به دیه نفس باید بده. جان اینطوره، دانگ سرایت کرده، در نتیجه اون قطعیت و رجل این مرده. مجنی جانی که مجنی که فرض مرده، ولی ولی مجنی علی، ولی یه مجنی علی میگه نه خیر، دستا رو قطع کردن نمرد، تارم قطع کردن نمرد، مدت کم گذشت بعد سکته کرده مرد. چون ولی اینطور میگه دو تا دیه میخواد، یکی برای یدین یکی برای رجلین. اما جانی میگه نه خیر، در نتیجه همون قطع یدین و رجلین مرده که یک دیه باید بده. باز اینجا قول کدام مقدمه؟ اینجا میگه کذا، این مثل همون بس فرع سابقه. یعنی چنان که در اون فرع سابق ثبوت دیتین بود استصحابن و قول مجنیله در اونجا مطابق بود با استصحاب مقدم میشد معیمینه، اینجا قول ولی مجنیله مقدم است معیمینه، که استصحاب میشه ثبوت دیتین را برای قطع یدین یک دیه، قطع رجل هم یک دیه، دیه کامل هر دو یک کامل استصحاب میشه. ولی یه مجنله قسم میخوره به اینکه در نتیجه همین سرایت اون زخمه ها مرده. از این جهت پس یک دیه بیشتر، از این جهت در نتیجه اون ببخشید در نتیجه قطعیت و قطعی رجل مرد، نمرده بعدن سکته کرده مرده. این ولی مجن بعدن سکته کرده مرد، دو تا دیه باید بدید. خب استصحاب اتزان که همینطور باشه، چون دو دیه ثابت شد، قطعیت این یک دیه کامل، رجل یک دیه کامل. ولی یه مجنله میگه که این بعدم واسه سکته مرد، مثلا مریض شد مرد، پس تو دیه باید اون نخی، در نتیجه اون سرایت همون زخم مرد، یک دیه باید بدم. باز اینجا قول ولی مجنی علیه معیمینه. اینجا هم ساعت جوار باز بگن که باید بدید دعوا چطور تر شده، طرح دعوا و اینکه چه لفظی را این میگه چه لفظی اون میگه اثر میذاره در اینکه کدام مدعی است و کدام منکره. ممکنه متداعیین باشن، مثلا وقت متداعیین باشن فرق میکنه، ممکنه این مدعی باشه اون، ممکنه اون مدعی باشه این. خلاصه اون طرح دعوا و الفاظی که در مقام طرح دعوا به کار برده میشه اثر میذاره در اینکه کدام مدعی و کدام منکر باشه. من حالا اینه بله به طرح دعوا مربوطه، مشکلی به طرح دعوا مربوطه. مطلب دیگه میخواستم عرض کنم این که ما قدم به قدم برخورد میکنیم با بعض مسائل که همون حرفی که چند روز قبل عرض کردیم که نه احتیاج داره به بالاخره تحقیق بیشتر، به تجزیه نظر بیشتر. همون که امام رضوان الله علیه فرمودن که یک نفر مجتهد بایستی به عنصر زمان و عنصر مکان، اینا دو تا مسئله است که در فقه در اجتهاد استنباط اثر میذاره. در کتاب دیات خیلی با این مسائل ما برخورد میکنیم. این حرفی که دیروز خواندیم این بود که صاحب جواهر گفتن طبعا لکشف اللسام، فرمودن که در عرش جرو سقر و کبر و طول و عرضش مؤثر نیست، لصدق الاسم و تعلیق علیه فنس و الفتوا. خب این ما در بست قبول کردنش مشکله، شان این طوری فرمان، ولی قبول کردنش مشکل هست برای خاطر اینکه خب مثلا بیاییم بگیم که میان یک حارسهی، دامیهی، مثلا بازعهی، سمهاقی، موزهی، این بحثا که داریم امسایینا بعدا خواهیم داشت، شجاج باشن، جراح باشن، میان مثلا یک زخمی که طولش مثلا نیم سانتیمتره با یک زخمی که اونقدر طولانیست که مثلا ممکنه یه نفر یه میخی برداره از اینجا بکشه تا نوک پای انسان، آیا این دیه این با دیه اون زخمی که نیم سانتیمتر طولشه بگیم یکیه؟ یا مثلا در همون شجاج در سر و صورت یک زخمی باشه، دامیه، حارسه، بازه، اینها که مثلا نیم سانتیمتر طول دارن ولی یکی از تمام سر را یا تمام صورت را طولن فرو گرفته، فرا گرفته، ارزن هم مثلا همینطور تفاوت زیاده، مثلا عمقن هم تفاوت که زیاده، تا مادامی که به اسم دیگه منتقل نشد دیگه یکی دیگه. خب اینا رو مشکله گفتنش اینطوری، اینا رو چطور باید حل کرد؟ این برمیگرده به همون بحث چند روز قبل که ولی فقیه در چهار چوبه اختیاراتی که اسلام بهش داده این میتواند در اینطور مسائل بالاخره راه حلی و نظری بده. چون به نظر خیلی بعید میرسه که میخوایم بگیم تمام اینها در دیه مساویه که صاحب جوار اینطور میگه، مثلا فقهانوان اینطور گفتن. این هم از اون غیر مسائل است که چند روز قبل عرض کردیم که اینا باید همه مسائل است که باید از نظر ولایت فقیه و اینا باید اینا حل بشه. بر نمیتونیم قبول کنیم که طول و عرض و صغر و کبر اینا هیچ تفاوتی در دیه نگذارن. خب عرض کنم بله، امام در تحریر اون موقع فرمودن من تحریر موقع نوشتم که بله فرق داشت با بعدن. و که افکان فعل الاتحاد لو تخالفا و تخاصما، بنابر اتحاد الا، یعنی برای من اتحاد یعنی بنابر این که اگر جانی دوتا زخم رو یکی کرد شد یک زخم، یا سرایت کرد شد یک زخم، ده شطور شد پنج شطور، یا اون مبنا روی اون مبنایی که ایشان دیروز گفتن لو تخالفا و تخاصما، اگر تخالف و تخاصم بکنن. قال الجان انا شققت بینهما، جان میگه من این دوتا زخم با هم دیگه یکی کردم، چاقو برداشتم دوتا زخم با یکی کردم، یکی شد بس یک دیگه داره، پنج شطوره، ده شطور شد پنج شطور. او سرتا، یعنی که سرایت کردن با هم دیگه یکی شدن. او اهداهما، یا یکیش سرایت کرد آمد با یکی متصل شد. بعد ان اعترف او ثبت انه اوزاه و موزهتین، بعد از اینکه اعتراف کنه اون جانی، یا ثابت شده که اول دو تا موزه ایجاد کرده که هر موزه پنج شطور دیگه داره، ولی محقق گفتن که بعدن متصل بکنه جانی داره به هم دیگه، پنج شطور ده شطور میشه پنج شطور، دو تا زخم دیگه میشه یک زخم دیگه. بله. و انکر المجنی علی، مجنی علی انکار که فقال انا او سالسون وصله بینهما، مجنی علی میگه نه خیر، تو همون ده شطور رو باید بدی، دو تا زخم من متصل کردم، یا سالسی وصله بینهما. اینجا قول مجنی علی ما یمینه، محقی اینطور میفرماید که مافل قواعد و غیره و محکی المبسود، چرا؟ لأن الاصل بل الظاهر ایزن من حدوثه ما ثبوت و دیتین ولم یست المسقط، برای اینکه اصل ثبوت و دیتینه، دو تا پنج شطور که ثابت شد دیگه، این اصل استثاب. اما ظاهر نشون میده، ظاهرم این است به این که اون شخص جای نیامده کارد بر دو تا زخم به هم دیگه متصل کنه، ظاهرم اینه. لان الاصل و الظاهر زن من حدوث هما، من حدوث موزهتین ثبوت و دیتین ولم یصل مسقط، اصلا ثابت نشد، و استصحاب میکنیم بقای دو تا پنج شطور را. مسقط چیست؟ مسقط اینه وصل الجانی الاول به سرای او جنت سالستین، مسقط این است که یا جانی اول بیاد اینا وز کنه به سرایه، یعنی اون زخم طوری وارد کرده اول که سرایت کنه همون زخم اول طوری این مبنا ها سرایت کنه و بشه یک زخم، یا اینکه اصلا جنایت سالسته من الجان الاول، یا اینکه جانی اول جنایت سالسه، نه شخص سوم، خود همون جانی جنایت سالسه از جانی اول صورت نگرفته و جنایت سالسه از جانی اول صورت نگرفته، از این جهت بنابراین اصل نیست. این مسقط به وجود نیامده، مسقط که وجود نیامده باید اون دیتین ثابت باشه. خب این استثناء بود، استثناء بلل اصلا عدم استرایه ول اصلا عدم جنایت ثالثه من الجانی، بلکه میگه اصل دیگه میتونیم جاری کنیم، اصل عدم استرایه و اصل عدم جنایت ثالثه از جانی اول، اون دو اصلی که محقق جاری کرد با این است که صاحب جواهر میگه چه نسبت با هم دیگه دارن، اینا در یک رتبه نیستن، اون اصل مسببی است، اینا اگر جاری بشه اصل سببیه، با جریان اصل سببی نوبت مسببی نمیرسه. برای اینکه شک ما در ثبوت و دیتین و عدم ثبوت ناشی از چیه؟ ناشی از سرایت کرده یا نکرده، جانی اول متصل کرده یا نکرده. اگر اصلی جاری بشه در سبب، اگر این اصل بشه، اصل عدم استرایه و اصل عدم جنایت ثالثه در جان اول، اگر این منتفی کنیم وقت چی میشه؟ بله؟ وقت میشه وقت ثبوت و دیتین میشه، بس ثبوت و دیتین متفرع بر این هاست، و اگر این اصل جاری بشه دیگه نوبت به اون اصل نمیرسه. بس این دوتا اصل، اصل عدم استرایه و اصل عدم جنایت ثالثه من در جانی، اگر این ما جاری کنیم سرایت نکرده و این جانی اولم نبریده، خب وقت چی میشه؟ وقت در این صورت دو تا دیه خواهد بود. اگر نه سرایت بکنه یک دیه است، جانی اول باره باز یک دیه است. بس این دوتا اصل چی میشن؟ اصل بله سببی. بله اون اصل محقق جاری کرد از چه اصل؟ اصل مسببی. اینا یک رتبه نیستن، اگر اینا جاری بشن دیگه نوبت به اون نمیرسیم، باید توجه به این داشته باشیم. ولی خب این دوتا اصل که ایشان بعدن میگه، سال جواهر میگه، اینا معارضن، برای اینکه اصل عدم و سرایه و اصل عدم جنایت سال سمندل جانی، چون این زخما متصل شدن، بالاخره دیگه فرض متصل شدن، اتصالشن علتی داره دیگه. سرایت که میگید نکرده، این جانی اولم که کارت بر نداشته متصل کنه، بس چطور شده؟ بس یا باید خود جانی این کار کرده باشه، این بخش مجنی علی، یا باید خود مجنی علی این کار کرده باشه، یا شخص سالس دیگه، چون متصل شده فرزنه دیگه. این است، این دوتا اصل چه میشن؟ معارض میشن. به چه اصلی؟ به اصل این است که مجنی علی خودش کارت بر نداشته این کار بکنه، چون اونم حادث، هر حادث مصوب عدمه. و اصل این که شخص سالس این کار نکرده. این دوتا اصل معارضن، اصل عدم سرایه و اصل عدم جنایت سالسه از جانی اول معارضان. اصل نیست که خود مجنی علی هم این کار نکرده، زخما رو به هم متصل کنه و اونم مسئول عدم، مثل همین هاته مسئول عدم دیگه. اصل نیست که شخص سالسی هم زیر هم این کار نکرده. این دوتا اصل ها اصل سببی هن. ولی اینا معارضن، شکی نیست معارضن، وقتی تعارض کردن تساوت میکنن. اشکال ما به صاحب جواهره که میگیم شما که میگید این دوتا اصل جاری، این دوتا اصل جاری نیست، برای این دو اصل هرچند سببی هن. اگر جاری میشدن نوبت به اون اصلی که محقق میگفت نمیرسید، ولی که این دوتا اصل که شما میگید اینا معارضن، برای خاطر اینکه یک امر حادث استین، دوتا حادث هم در جلو این هست، هر حادثی مصوب عدمه. اصل این است که خود مجنی علی این کار نکرده، شخص سالس این کار نکرده، این است که جاری نمیشه اینا. بله، از لحاظ نخ، از لحاظ چی داره میگیم، موازین اصول داریم حساب میکنیم. خب بنابراین اصلی که محقق گفتن اون اصل مسببی است. بله، اگر اصل سببی جاری نشه باید همان جاری بشه، و اصل سببی هم که صاحب جواهر گفت درست نیست، فرمایشان جاری نیست. خب اصل سببی چون معارضه، چون معارضه تساقط میکنه، بس نوبت میرسه به اون اصل مسبب. خب ما روزای چهارشنبه این مقداری بحث اخلاقی عرض میکنیم، و حالا اگه بخوایم این ادامه بدیم باشه دیگه، برای روز شنبه شد. به مناسبت این که درباره حضرت صادق علیه السلام که 25 شوال شهادت اون حضرت بود، یک گوشه های از سیره اون حضرت، از کلمات اون حضرت برای گرفتن سرمشق اخلاقی عرض میکردیم. یکی از مطالبی که در زندگی امام صادق علیه السلام تجلی میکنه، موضوع عنایت اون حضرت به مناظره است. و مناظره برای ما طلبه ها همون مباحثه است تقریبا دیگه. مباحثه برای ما طلبه ها خیلی مهمه، آداب مباحثه، چون تقریبا یک فصل مهم از زندگی ما را همان مباحثه از اول تشکیل داده و میدهد. اگر ما آداب مناظره درست یاد بگیریم، این خیلی برای ما مهم خواهد بود. حالا یک مقداری در این وقت درباره مناظره و عنایت امام صادق علیه السلام مناظره و خود مناظره اون حضرت که برسم عرض میکنم. بنده جنابشون یکی از مواردی که انسانیت علمی و سعی روحی و اخلاقی انسان بروز میکند، مقام بحث و گفتگو و مناظره است. ما طلبه ها یکی از اخلاق و روحیات ما این همون موضوع درست انجام دادن مباحثه و مناظره است، که سعی روحی انسان، حلم انسان، انسانیت علمی انسان در موقع مباحثه کردن این بروز میکند، مقامی که انسان با آراء دیگری روبرو میشود و خود نیز نظرهای خیش را عرضه میدارد. اینجاست که رعایت اصول انسانی و اخلاقی اهمیت بسیار دارد. در این مقام است که شخصیت باطنی و ظرفیت روحی یک عالم به خوبی نمایان می شود. می دانیم که مباحثه و مبادله مبادله نظر و گفتگو و بحث و تعاطی فکر و مناظره و تبادل اطلاعات و معلومات در حوزه‌های علمیه از روزگاران بسیار قدیم رواج فراوان داشته است. این کار سازنده از روزگاران صدر اسلام که محدثان متکلمان در مساجد و محافل به بحث و درس می نشستن آغاز گشته و رواج یافته است. این کار اگر به صورت صحیح انجام پذیرد، مناظره یکی از خدمت‌های بسیار بزرگ فرهنگی در نتیجه مناظره صحیح انجام می‌گیرد، مخصوصاً نسبت به دین اسلام، چون دین اسلام همینطور که مورد هجوم عرض کنم که نظامی، مورد هجوم سیاسی هست، مورد هجوم فرهنگی هم هست. همانطوری که در حکومت اسلامی گردانندگان کارهای اسلام موظفن که تجهیزاتی به وجود بیارن تا دفاع کنن از برخوردهای نظامی، دفاع کنن از برخوردهای سیاسی، باید یک وضعی هم و تجهیزاتی هم باشه برای دفاع بشه از هجوم فرهنگی. و تنها عاملی که میتواند جلو هجوم فرهنگی و اعتقادی را بگیره و از حق دفاع کنه، باطل را سرکوب کنه، حقیقت حق و عظمت حق را روشن بکنه، جلو مغلط آفرین ها را بگیره، این همون مناظره است. روی همین جهت بوده است که ائمه علیهم السلام به موضوع مناظره خب خیلی اهمیت میدادن. امام صادق علیه السلام که به هشام ابن حکم اینقدر اهمیت میداد، اینقدر احترام میکرد، پا میشد در صدر مجلس جا میداد، فرمود هازار ناصر و نابقلبهی و یدهی و لسانه. اون موقعی که هارون الرشید پشت پرده نشسته بود و بحث هشام را گوش کرد و علما در اون مجلسی که یحیی بن خالد برمکی ترتیب داده بود که جریانش در سفینة البحار در ماده هشم و هشام نوشته، وقتی که هشام بحث کرد درباره امامت، همه را محکوم کرد، اونجا هارون گفت که زبان این هشام از 100,000 شمشیر زن برای من خطرناکتره و مؤثرتره. این قدرت مناظره و تأثیر مناظره را میرسانه و همین جریان هم باعث شد که شما ابن حکم دنیا رفت. خلاصه اینجا مطلب خیلی زیاده. حالا ما برای نمونه اولا یک حدیثی در شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب الفصول المختاره صفحه 278 حدیث مفصل من یک مقدارش عرض میکنم. یکی از روایات به نام خیسمه خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، حضرت به ایشان میفرمان که به موالی ما، به دوست ما سلام برسان و به اونا بگی ان یتفاوزو علم الدین فان ذالک فان فی ذالک حیاتا لامرنا. به اونا بگی در علم دین با هم مباحثه کنن، مناظره کنن. ان یتفاوزو، مفاوضه یعنی گفتگو کردن. به اونها بگو چی چی بعد میفرمایان که و ان یتفاوزو، ان یتفاوزو علم الدین فان فی ذالک حیاتا لامرنا رحم الله عبدا احیا امرنا. این امر به مناظره است. خود مناظره اصلا فن نیست. در حوزه های علمی سابقا یکی از درس هایی که معمول بوده، مربیان و اساتید دارن درس مناظره می دادن که ما نباید در هر چیز خود رو باشیم. خلاصه هم مناظره هم باید یاد گرفت، اصولی و آدابی داره. خب بعضی ها طبعا حاضر جوابن، قدرت بیانشان خیلی قویه، بعضی ها ضعیفتر، اما هرچی هست مناظره خودش فن نیست. شهید ثانی رحمت الله علیه در منیت المرید در اواخر کتاب بعد از اینکه آداب معلم و متعلم، آداب مشترکه، آداب مختصه، آدابه ما فی انفسه ما، آدابه ما فی درسه ما، چون فصل فصله و خواندن و دانستن منیت المرید برای ما خیلی خیلی لازمه. این کتابی که شهید ثانی نوشته خیلی کتاب پر ارزشیه، نه یک دفعه بلکه چند دفعه هر یک باید این کتاب مطالعه کنیم. بعد از اینکه آداب معلم و متعلم فی درسه ما فی انفسه ما آداب مشترکه مختصر ذکر کرده، بعد یک فصل درباره مناظره منعقد کرده، 10 شرط برای مناظره ذکر کرده که با این 10 شرط مناظره مفید خواهد بود. مثلا یکی از اونها این است که انسان قصدش رسیدن به حقیقت باشه، نه اظهار و نشان دادن تفوق خودش. دوم این که برای خدا باشه، خالصانه باشه. سوم این که مقصود اصابت حق است و اینها. و دیگر این که از تعصب به دور باشه. دیگر این که برای نظر طرف مقابل احترام قائل بشه، به حرف اون گوش کنه، توجه کنه بدون عصبانیت و حرف خود را هم باز بدون عصبانیت بیان بکنه. 10 شرط ذکر کرده. بعد 12 آفت ذکر کرده که از شرایط رعایت نشه 12 آفت داره. یکی از اون آفت های این است که اگر شرایط مراعات نشه حق موهون میشه. برای اینکه حق اگر تثبیت نشد، اگر یک نفر مناظره کننده قوی نبود نتونست حق را ثابت کنه، حق که حقه، حق که خب محکم هست، ولی این نتوانست ثابت کنه، این باعث میشه ببینید که حق در نظرها کوچک و حقیر جلوه بکنه. نه 12 آفت برای مناظره ذکر. من دیگه نمیشه که از چیزهایی که راستی برای ما خیلی آموزنده است کتاب المراجعاته. کتاب المراجعات ها یک مناظره است بین یک عالم شیعی سید شرف الدین و یک عالم سنی شیخ سلیم بشری. خب این 2 نفر بیش از 100 تا نامه رد بدل شده. انسان وقتی مطالعه کنید میفهمید چقدر باید انسان در مناظره ماهر باشه تا این طور بتونه مناظره بکنه. سید شرف الدین اولا اطلاعات کامل باید انسان داشته باشه در یک فنی که مناظره میکنه. اون ژرفای اندیشه سید شرف الدین در این کتاب منعکس است که این به منابع اهل سنت چقدر تسلط داشته. این مطلبه. دوم قلم روان و فصیح و بلیغ در این کتاب منعکسه. سوم احترام و ادبی که در مقابل اون انجام میده کنه تحت تاثیر قرار میده. چهارم اینکه چقدر دور از تعصب انجام یافته که بالاخره او برگشته دیگه. این خودش خیلی کتاب مفیدیه. این یک نمونه است از این که 2 نفر عالم که با هم مناظره میکنن با هم چقدر بایستی در این فن مناظره وارد باشن و آداب مناظره مراعات کنن. بله، حالا میخواستم بنده یک نمونه از مناظره امام صادق علیه السلام با چند نفر از زنادقه، از اونا که منکر خدا بودن، عرض کرده باشیم. و چقدر در تاریخ زندگی اهل بیت علیهم السلام نکات آموزنده و سازنده فراوان است. این مناظره که عرض میکنم از امام صادق علیه السلام، خب هم در اصول کافی هست. در اصول کافی جلد 1 صفحه 74، در الکنا و الالقاب جلد 1 صفحه 196، یک کتابی هست که تاریخ زندگی امام صادق است که اون مظفر نوشته است. البته اون خیلی کمیاب است و سابقا داشتم از روی اون نوشتم. شاید این نوشته ای بنده مال 25 سال مثلا قبل از این باشه. و اینم باز یک نکته است برای برادران و فرزندان عزیز که نوشته چقدر به درد میخوره. وقتی یه مطلب خوب میبینید باید اون را بنویسید و مرتب هم بنویسید، چون انسان همیشه فرصت و فراغت نداره همیشه، ولی انسان کتاب و وسائل فرا همیشه فکر انسان آماده نیست. اینست که نوشته ها خیلی به درد ما میخوره. ممکنه مطالب خوب زیاد ببینید ولی ننویسید، بعد از 10 روز یک سال دیگه هیچی مثل که ندیدید. ولی اون بنویسید تا آخر عمر، بلکه نه تا آخر عمر بلکه باقیات و صالحاتی خواهد بود. مصداق العلماء و باقون ما بقیت در همینه. که آثار علما همیشه میمانه، مورد استفاده قرار میگیره. میدونید که جلد ارسلان چهارم بهار الانوار، بله زارن جلد چهارم طب قدیم، همش احتجاجات دیگه، مثلا احتجاج تبرسی، ما از این کتابا غافلیم. احتجاج تبرسی خیلی کتاب شریفه. این احتجاج تبرسی وقت درسش میخوندن، این احتجاجات از پیغمبر صلوات الله علیه و آله تا امام زمان تمام احتیاجات را ذکر کرده و چقدر هم عالی دست بنده انسان عالی ذکر کرده. با اینا آشنا بودن خودش خیلی مهمه. حالا اینی که میخوام عرض کنم این است که احتجاجات امام صادق علیه السلام با عبدالکریم ابن ابی الاوجاس، ابن ابی الاوجا البته این یکی از زنادقه و ملحدین زمان امام صادق علیه السلام، در کتب رجال ما هم حالات این شخص نوشتن. مثلا در تنقیح المقال جلد دوم صفحه 159، تنقیح المقال مامقانی جلد دوم صفحه 159، عبدالکریم ابن ابی الاوجا میگه اورده و سید المرتضا فی کتاب دره و الغرر. سید المرتضا در کتاب دره و الغرر در زمین ملاحده عرب و زنادقت هم اینو ذکر کرده. این خیلی خلاصه از آن زنادقه دنبوریده خیلی عجیب بوده است. من ایشان خودش موقع کشتنش، البته اینو کشتن، چون که اون عبدالله المغفر هم کشتن، چند نفر از زنادقه بودن اینا به نام کرد و کشتنش. چون موقع کشتن خودش گفت این که من 4000 حدیث در حدیث های شما داخل کردم، جعل کردم و داخل کردم، و سومتکم فی یوم فطرکم و فطرتکم فی یوم صومکم. روزی که عید فطر بود من شما رو وادار به روزه گرفتن کردم، روزی که بایستی روزه را بگیرید وادار کردن به روزه خوردن و اینا. من در صفحه البهارم در جلد دوم در ماده عوجه، صفحه البهار جلد دوم صفحه 284 تا 285 نوشته ابا جعفر محمد ابن سلیمان عامل کوفه من جهت منصور. من عرض کنم که محمد ابن سلیمان عامل کوفه از جهت منصور عبدالکریم را، چون عبدالکریم خب هر جا می نشد این خیلی باسواد بود در ادبیات اینا، ولی هر کجا می نشست اینا خب از اسلام انتقاد می کرد و خب الحاد و الحاد بودن خودش را ظاهر می کرد، خب مردم مسلمان نتونستن تحمل بکنن. به منصور نوشتن و منصور از چند که خودش اشغل اشقیا بود، تقریبا یکی از اشغل اشقیا بود، ولی برای خاطر اینکه تظاهر به اسلام کرده باشه اینا و رضایت مردم را جلب کرده باشه و اینکه از اسلام دم میزد این را مثلا مردم نمایان کرده باشه، دستور داد به عامل کوفه که محمد بن سلیمان بود این را زندانی کرد و الهاح کردن بر منصور که اینو آزاد کنه. نامه ای نوشت تا نامه برسه خلاصه، ولی اون محمد بن سلیمان این را کشت. فلما ایقن انه مقتولون، یقین کرد که خواهند کشت او را. قال اما والله لئن قتلتمونی لقد وضعت 4000 حدیث، من 4000 حدیث جعل کردم. احرم فی هل حلال و احل به هل حرام، لقد فطرتکم فی یوم صومکم و صومتکم فی یوم فطرکم. ثم ضربتنا در صفحه تربار جلد دوم صفحه 284، شبیه به این در تنقیح المقال جلد دوم صفحه 159، یک همچه آدمیست ابن ابی الاوجا. عبدالله ابن مقفع، اینا چند نفرن که در این بحث نامشان عبدالله ابن مقفع، هم البته ایرانیست این عبدالله ابن مقفع، این هم یکی از اون زنادقه است. عبدالله ابن مقفع همون کسی کیله و دمنه را از زبان فارسی قدیم به عربی ترجمه کرد، بعدن از عربی بعدن به فارسی ترجمه شده است که الان در دست ما هست. چون این کتاب اصلش در هند بوده است، خیلی و دمنه کتاب خیلی آموزنده است از زمان حیوانات. از هند نمیذاشتن خارج بشه، از ایران رفتن. این را نوشته که با پوست، با آب پیاز، چون آب پیاز آقا طوریست که با این چیزی بنویسن نگاه کنی پیدا نیست، ولی بیاری رو چراغ بگیری معلوم میشه. با آب پیاز خیله و دمنه را نوشتن، حالا بر پوست آهو چیز نوشتن. وقتی آمدن در مرز نفهمیدن، بعد آورد در ایران گرفتن رو چراغ، معلوم شد که این کتاب کیله و دمنه را به این ترتیب آورده ایران کردن. جریان زیاد. این عبدالله مقفع کسی است که این کتاب را البته از زبان پهلوی فارس قدیم به عربی برگردانده، ترجمه کرده. این هم جزء اون همان زنادق است. این هم اینه در اون در کوفه و این را در بصره کشتن. اون ابن ابل اوتنازو در کوفه کشتن و این در بصره کشتن. پیش بوزر بله بوزر جمعه بله بحثی هست که آورندش که بوده، اگر اونم بوده راهش همین بوده که عرض کرده. بله بله ولی آورندش به این ترتیب آورده. عرض کنم که و این شخص ابن عبدالله مقفع در بصره، این عبدالله مقفع هم در بصره بود. البته اینم خیلی باز همینطور بله همین در هر کجا می نشست و بحثای مطرح میکرد در علیه اسلام اینطور چیزا، اینم وقتی که خواستن بکشن اینو همون عامل بصره این رو تنوری روشن کرد و خودش نشاند اون کنار تنور، اول دستش پاش و عضوش یکی یکی برید تو تنور انداخت پیش چشم خودش که تنور میسوخت، بعد خودش هم تون تنور انداخت و سوزاند. حالا در این بحث حالا سه اسم اینا برده میشه، وقتم ولی داره تمام میشه. مر نوشته که در بهار جلد 17 هم صفحه 213 خیلی از اونا که نام بردیم، حالا این یه مطلب دیگه است. در بهار جلد 17 صفحه 213 نوشته که ابن ابوالاوجا و ابو شاکر دیسانی و ابن مقفع و عبدالملک بصری اینا جمع شدن عند بیت الله الحرام، که میخواستم این مناظره را عرض کنم که وقت تمام شد و برای بحثای دیگه برسید و انشاءالله هفته آینده عرض میکنم. مطلب این است که فردا روز پنجشنبه همونطور که از طرف رهبر کبیر انقلاب حضرت الله خامنه ای دامت برکاتو اعلان شده روز سوگواری و همدردی و عزاداری، بسیار جای تأسفه که راستی جریانی به وقوع پیوست در عالم تشیع و اسلام. این خیلی کم سابقه است، این جنایت خیلی جنایت بزرگی است علاوه بر مسلمان ها و اینا نسبت به عتبات عالیات، نسبت به حوزه علمیه نجف و علما، خلاصه خیلی مسئله بزرگیه. حالا فعلا ما برای خاطر همدردی و سوگواری تا ببینیم بعدن گردانندگان مملکت رهبر کبیر چه دستور خواهند داد. خلاصه به مناسبت توهین و عتبات فردا روز عزاداری است. انشاءالله تعالی جریان هایی که انجام میشه در این رابطه برادران و آقایان و فرزندان عزیز توجه داشته باشند. به خدا سپردیم.